بوتیس که اروپایی‌ها گذاشتند. یعنی در گام نخست هنوز قوانین مصوبه مجلس در واقع نرف نشده، اما این نگرانی وجود داشت که آژانس پاش رو باز کنه در داخل ایران و بخواد که همونطور که اروپایی‌ها عنوان کردن یکی از شروط در واقع بازدید از همه مراکز و حتی مراکز مورد هجوم هست. و
همین که دیروز هم گرسی انتقاد کرد که ایران اجازه نداده
دقیقاً
این سایت ها بازدید بشه،
یعنی این میتونه زمینه سازی باشه برای حرکت بعدی. همچنان که ما در تجربه داشتیم در زمان در یک دهه گذشته بحث تعلیق ایراتون باشه تعلیق قدیسازی با حضور سه کشور همون سه کشور اروپایی در ایران انجام گرفت. ابتدا هم بحث تعلیق داوطلبانه بود
بلی.
اما همین رویه و همین قاعده بعدا تبدیل به قانون خداسه حتمی شد، به یک رویه قطعی، به طوری که اگر جمهوری اسلامی ایران میخواست این روند رو متوقف کنه در واقع اتهام ارتکاب به بدعهدی و بی تعهدی ایران انجام میشد یا مفهوم این بحث
جوری همون لطف مکرر میشه وظیفه عصبیه. این دقیقا همین اتفاق افتاد، یعنی بعد از اینکه ما خودمون اومدیم عرصه رو خالی کردیم، اونا هم اومدن به عنوان یک دستورالعمل قرار دادن و ما رو مورد فشار قرار دادن به خاطر چیزی که خودمون اول اومدیم داوطلبانه روش اقدام کردیم.
دقیقاً الانم نگرانی که وجود داره همین بحثه که این اجازه ورود در واقع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم چه زمینه فراهم کنه و فضای حضور و فضای بازدید رو به مسئله حتمی و مسئله قطعی تبدیل کنه و اونجا با توجه به شروطی که ما در ارتباط با بحث عدم اشاره داریم و بحث در واقع اسنپ‌بک داریم، ایران رو وادار میکنم به این که در صورتی مثلا اسنپ‌بک در واقع متوقف خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران در درجه اول ادامه نظارت و ادامه بازرسی در همه مراکز هسته‌ای از جمله مراکزی که مورد حمله قرار گرفتن و یا جستجو برای پیدا کردن بحث اورانیوم غنی‌سوز تا 60% رو داشته باشن. خب این جریان بحثه، یعنی اگر ما بخواهیم در واقع شرایط اروپا رو بپذیریم، خب این فضای کشور و فضای امنیت ملی ایران با تهدید جدی و حیاتی مواجه خواهیم کرد. اگر نپذیریم اونها میرن به سمت اجرای سیاست ها. اگرچه این نگرانی دوم در این قضیه اینه که اگرچه مثلا روسیه چین عنوان کردن که کار اروپایی ها غیر قانونی است در بحث اسنپ‌بک و در واقع ارجاع موضوع از ایران به بحث پایان دادن برجام و بعد نامه برای اسنپ‌بک باید غیر قانونی است و باید مورد پذیرش شورای امنیت ملی قرار نگیره، در واقع شورای امنیت سازمان نباید اون رو تأیید بکنه، اما نوع برخورد نهادهای بین‌المللی در عرصه برخورد با کشورها و نوع در واقع الگوی رفتارداری تبعیض‌آلوده این نهادها نشون داده که امروز به راحتی با زیر پا گذاشتن قواعد بین‌المللی و در واقع مسیر قانونی توسط همین نهادها در واقع این قوانین به راحتی زیر پا گذاشته میشه و به راحتی از اون عبور میشه. بنابراین امکان فشار بر این مبلغ بر روی جمهوری اسلامی ایران فراهم میشه. به همین دلیل خدمتتون عرض کردم که جمهوری اسلامی ایران باید به جهت مقابله با این فضا و این فشارها، چون هیچ فرقی نمیکنه چه ما وارد بحث مذاکراتی با شروطی که اینها دارن بشیم و چه در واقع مقاومت کنیم و وارد یک جنگ بشیم، حتی میتونم بگم همونطور که آقای عراقچی هم اشاره کرد هزینه جنگ خیلی کمتر از ورود ما به مذاکره با این محور شرارت هست و محور شیطانی است.
بسیار ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب یدیوسی عزیز. سپاسگزارم از نکاتی که بهش اشاره کردید، نکات بسیار ارزشمندی بود. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بنده هم تشکر میکنم از شما.
دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب آقای علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، در خصوص سفر اخیر بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران.
سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زشت قدر زنم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم، باید بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم، ای سر سامانم، شور بهارانم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم،
ارتقای سلامت، آموزش و امنیت سه راهبرد اصلی دولت چهاردهم در رفع مشکلات جامعه است. از این روز که دولت چهاردهم منبعث از سنت غنی دینی و ملی ما ایرانیان و بر پایه مطالعات متعدد علمی، حضور مؤثر خود را در این سه بخش تقویت نمود. در ابتدای شکلگیری دولت چهاردهم، این روند با پیگیری مؤثر برای رفع دغدغه‌های کادر درمان رقم خورد و بخش مهمی از مطالبات پرستاران پرداخت گردید. با برگزاری چندین آزمون استخدامی، مسیر ارتقای منابع انسانی در حوزه سلامت در پیش گرفته شد و رفع کمبود پرستاران و دیگر کادر درمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
دین و آیین ما، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام سیاسی ما، اولویت‌ها و برنامه‌های دولت وفاق ملی ما در این نقطه مشترکند که جان انسان‌ها مقدم بر همه چیز است.
با هدف پیشگیری و ارتقای سطح بهداشت عمومی کشور، تکمیل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سرعت بیشتری گرفت و معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد برای رفع موانع اجرایی آن علاوه بر پیگیری‌های معمول و مستمر در جلسات مختلف در وزارت بهداشت حضور یافت و به صورت میدانی روند اجرایی این طرح را زیر نظر گرفت.
امیدوارم روزی برسد که هیچ هموطنی به دلیل نبود عضو پیوندی چشم از این جهان فرو نبندد. امیدوارم روزی فرا برسد که نام ایران نه تنها در منطقه بلکه در جهان به عنوان پیشگام در فرهنگ اهدای عضو شناخته شود.
همچنین در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی، اجرای پویش نه به تصادف به عزم همگانی در کشور تبدیل شد و دکتر قائم پناه علاوه بر گفتگوی با مردم و فرهنگ سازی در این خصوص با حضور میدانی در اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر بر حسن اجرای آن نظارت کرد.
خب وظیفه ماست که به واحدها و سازمانها و ارگانهایی که در این ایام تعطیل در واقع خدمت رسانی میکنن به مردم سر بزنیم، آمادگیاشون رو بررسی کنیم و همینطور خدا قوت بگیم، خسته نباشید بهشون بگیم. خوشبختانه هم در هلال احمر و هم در اینجا آمادگی کامل برای خدمت رسانی وجود داره.
روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری.
صبح خیر مجدد میگیم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که لحظاتون سرشار از خیر و برکت باشه. در ادامه میخواییم باز یک بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. میخواییم صحبت بکنیم با آقای مهندس هادی سفیدمون، مجری طرح رمز ارز شرکت توانیر که الان پشت خط ارتباطی ما هستن و خب درباره پایان مصرف بیروی و شکار لحظه ماینرهای غیر مجاز میخواییم از ایشون بپرسیم. خدمتشون سلام و صبح خیر عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب وایس بعد و شنوندگان محترم برنامه به وقت گفتگو. خدمت شما
سلامت باشید. ممنون، متشکر. خب جناب آقای سفیدمو، لطفا میشه توضیح بدید که این داستان کشف ماینرهای غیر مجاز چیه؟ این که به صورت لحظه‌ای اعلام کردن که شکار میشن و مشخص میشه محلشون، این دقیقا چی هست؟ توضیحش رو برای شنوندگان ما بدید.
از اون موضوعتون که ماینرها به هر حال برای که فعالیت بخوان داشته باشن هم از برق استفاده میکنن و هم از اینترنت.
بله.
و متاسفانه متخلفین الان به سمت استفاده از برق غیر مجاز برای برق ماینرهای خودشون روی آوردن و لزوم این که ما سریعتر بتونیم اونها رو پیدا کنیم خیلی واجبه و بنابراین همکاران ما با استفاده از داده هایی که بر روی شبکه هست و اطلاعاتی که از روی مصرف مشترکی و مصرف منطقه اون برق هست اقدام میکنن و به هر حال ورود میکنن و کشف ماینرها انجام میشه و به هر حال گزارش مردمی هم خیلی به ما در این زمینه کمک کرده. نهادهای امنیتی هم به ما دارن کمک میکنن تو این حوزه که ما بتونیم زودتر ماینرهایی که حالا ما بهشون برق دزدی میگیم و دارن برق شبکه رو میدزدن جمع‌آوری کنیم و حداقل یه آرامش بیشتری رو تو شبکه برق ایجاد کنیم که خاموشی کمتری رو داشته باشیم.
بسیار عالی. خب میشه برای ما از آمار کشفیات امسال بفرمایید چقدر بوده؟ این سال گذشته این روند کاهش داشته یا افزایش؟
از من بزرگتون با مدیریتی که در صنعت برق ایجاد شد توی 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به 5 ماهه نخست سال گذشته تقریبا این کشفیات ما 5 برابر شده بود. و این ناشی از برنامه‌ریزی دقیق و چیزی بود که صورت گرفت با همکاری که در کل کشور توسط همکاران ما در صنعت برق ایجاد شد و در حال نهادهای امنیتی با پلیس هم به ما توی زمینه خیلی کمک کردن و این اتفاق افتاد. یعنی به عبارت ساده تا الان که ما پایان مدت هستیم بیش از 17,000 دستگاه ماینر جمع کردیم غیر مجاز و در صورت کل سال پیش ما تونسته بودیم نزدیک بیش از 19,000 تا ماینر جمع کنیم. این عملا میشه تو 5 ماهه عملکرد سال گذشته داریم پوشش میدیم و با همین سرعت هم پیش میریم و این کار رو انجام میدیم. به هر حال تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین مجاز برای ما خیلی اهمیت داره و برخورد با پدیده غیر مجاز ماینر و استفاده از برق غیر مجاز برای ماینر های غیر مجاز خط قرمز صنعت برق هست که داره باش برخورد میشه.
بسیار عالی. با کسانی که رمزارزهای غیر مجاز استخراج میکنن چه برخوردهایی میشه؟ الان فرمودید که خط قرمز شما هست و به شدت باشون برخورد میشه.
ارزم به حضورتون به هر حال وقتی ماینر قرمزی کشف میشه بلافاصله ماینر غیر مجاز توقیف میشه و در اختیار پلیس قرار میگیره و مراحل مصادره و امها توسط اموال تمیزی اتفاق میفته. هزینه های برق مصرفی این دستگاه غیر مجاز با نرخ امرض عملا محاسبه میشه و از اون متخلف دریافت میشه، متخلف به دستگاه قضا معرفی میشه و پرونده قضایی براش تشکیل میشه که جرایم 1-3 برابری رو دستگاه قضا ازش میگیره، ولی باز هم این جرایم بازدارنده نیست. این دلیل که ما متخلفان بوده که بیش از یک بار شناسایی و کشف شدن. بنابراین خواهش من و حالا البته هم خواهش من هم درخواست ما از دستگاه قضا اینه که یک مقدار جرایم باید و احکام باید احکام بازدارنده تری باشه. مثلا اگر کسی یک ماینر غیر مجاز داشته باشه تقریبا میشه گفت بعد 10 واحد مسکونی رو به خودش در ماه اختصاص میده. بنابراین باید به همین میزانی که محرومیت از برق برای مشترک خانگی ایجاد میکنه به همین میزان محرومیت هم باید برای اون متخلف صادر بشه. علاوه بر جرایم حالا هزینه هایی که به شبکه وارد میشه و خسارات به شبکه وارد شده یا حداقل این متخلف طعم محرومیت از برق هموطنان رو بچشه. دیروز ما 161 دستگاه ماینر از یک واحد صنعتی کشف کردیم. 161 دستگاه ماینر غیر مجاز یعنی برق 1610 واحد مسکونی. اگر هر واحد مسکونی 3 نفر در حال استفاده از اون واحد باشن بنابراین جمع کثیری از اهالی این مملکت از برق محروم شدن. همچین محرومیتی باید برای این متخلف صادر بشه که دوباره این کارو نکنه و بازدارندگی ایجاد کنه. کما اینکه به هر حال لایحه جرم‌انگاری استفاده از ماینر غیر مجاز هم تهیه کردیم و در اختیار قوه قضاییه. ان شاءالله فرآیندش تطبیق بشه که مصوبه مجلس داشته باشه و وزارت محترم بتونن راحت‌تر با این پدیده برخورد کنن.
ان شاءالله. پس می‌فرمایید در اصل الان از نظر جرمی خیلی به عنوان یک جرم اساسی محسوب نمیشه.
به هر حال ماینر کالای مجاز مشروطه.
بله.
و باید در چارچوب حرکت بکنه. اگر از خارج از چارچوب باشه به هر حال جرم هست، ولی خب اون جرم انگاری صحیح براش صورت نگرفته. بنابراین با یک هزینه به هر حال هزینه های برق مصرفی و جرایمی که صورت میگیره صادر میشه و حالا مصادره ماینرها با تموم میشه، ولی خب این تمام قضیه نیست چون درآمدی که حاصل میشه از این محل قضیات هستش که اون متخلف دوباره میره به این سمت و این کار رو دوباره شروع میکنه و ابایی نداره که از این کار رو دوباره تکرار بکنه.
بسیار عالی. پس باید قاعدتا ما هرچه سریعتر بریم به سمت اینکه یک قانون محکم و یک قانون قوی در این خصوص داشته باشیم که بتونیم جلوی این افراد رو بگیریم و ماینرهای غیر مجاز رو ما یه طوری جمعشون بکنیم.
بله دقیقا.
بسیار عالی. الان فرمودید به متخلفین چه برخوردی میشه؟
ارزم به حضورتون که برای متخلفین علاوه بر اینکه هزینه های برق مصرفی و خساراتی که به شبکه وارد میشه دریافت میشه، دستگاه قضا هم 1-3 برابر اون کالایی که بازداشت میشه و توقیف میشه جریمه صادر میکنه و ازش دریافت میکنه و ماینرش مصادره میشه. ماینر به سمت امها میره و امها میشه و برق متخلف برای بار اول قطع میشه و برای بار دوم انشعاب برقش برچیده خواهد شد و فاقد انشعاب میشه اون ملکی که درش ماینر غیر مجاز اتفاق افتاده.
در کدام مناطق کشور ما بیشترین میزان استخراج رمزارزها رو داشتیم و مرکز استخراج غیر مجاز رو شاهدش بودیم؟
ببینید تقریبا میشه گفت بیشتر ماینرهایی که ما کشف کردیم در مناطق جنوبی کشور بوده.
در مناطق
جنوبی کشور هرمزگان، خوزستان و بوشه. ما در این مناطق به واسطه مصرف زیاد برق شبکه خیلی پایداری داریم و این متخلفین ماینری هم به اون سمت رفتن چون به شبکه برق اونجا خیلی پایدارتر هست و اونجا ما بیشترین کشفیات داشتیم و از طرفی قاچاق هم به راحتی وارد میشه. به حال مرزهای آبی اونجا وجود داره که یک مقداری سهل الوصول کرده خریدن ماینرهای قاچاق در
اونجا. یعنی می‌فرمایید که ما در مناطق جنوبی کشور بیشترین میزان مزرعه های بیت کوین رو داریم قاعدتا؟
بله، در ماینری که ما از سال امسال جمع آوری شده در استان خوزستان بوده و بوشهر و هرمزگان ما بیشتر ماینر رو جمع کردیم. البته در بقیه کشور هم این موضوع هست، ولی به هر حال متاسفانه در مناطق بیشتره و کار رو سخت کرده برای
ما. قاعدتاً یه سری افرادی رو داریم که اینها به صورت قانونی مجوز گرفتن برای استخراج رمز ارز. این مجوز چطور داده میشه به صورت قانونی؟ چه کسانی میتونن به صورت قانونی مجوز دریافت بکنن؟
برای دریافت مجوز رمزارز یه فرایندی وجود داره که متقاضی با وزارت سمت مکاتبه میکنه و درخواستش رو برای وزارت سمت میفرسته. فقط به مناطق ویژه اقتصادی، مناطق صنعتی و نواحی صنعتی، شهرهای صنعتی و نواحی صنعتی مجوز استخراج رمزارز صادر میشه، ولی با این شرط که در ایام محدودیت دار برق و یا حالا احتمالاً گاز استفاده از برق یا گاز ممنوع خواهد شد. کما اینکه الان ما برای مزارع مجازی که اجازه مصرف دارند محدودیت استفاده از برق رو صادر کردیم. از 15 خرداد تا 15 مهر اجازه استفاده از برق رو ندارن و ما برق این مراکز رو قطع کردیم. بنابراین با این شرایط میتونم وارد فرایند دریافت مجوز بشن و این امکان وجود داره. ولی اگر خدای نکرده تقطی بکنن از این موضوع، اون پروانه بهره برداریشون حتما به سمت ابطال خواهد.
پس کسایی هم که مجوز دارن نمیتونن دائم استفاده بکنن؟ همین ایامی که ما مشکل ناترازی انرژی رو داریم قاعدتا اینها باید کارشون متوقف بشه.
بله، این در زمانی که بهشون مجوز داده میشه اعلام میشه که در اوقات محدودیت دار برق اجازه استفاده از برق رو ندارن و اوقات محدودیت دار برق رو توانیر رسما اعلام میکنه و در اون بازه دوستان نباید مثلا میشه گفت از برق استفاده کنن و برقشون قطع میشه.
بله، خدمت شما یه سوال دیگه هم بپرسم. حالا با توجه به سوالاتی که داشتیم، شما ظاهرا یک سامانه ای رو اعلام کردید در گفتگوهاتون یا وزارت نیرو اعلام کرده که اگر کسی بتونه معرفی بکنه مرکز غیر مجاز رو، از طریق این سامانه بهش پاداشی پرداخت میشه. میشه در خصوص این سامانه هم توضیح بفرمایید؟
ما برای اینکه بتونیم به حال از ظرفیت مردم استفاده بکنیم، چون متاسفانه استفاده غیر مجاز رمز ارز در نواحی شهری و روستایی خیلی زیاد شده و نشو اینا هم به حال به واسطه اینکه از برق غیر مجاز استفاده میکنن سخت شده، ولی خب چون صدای زیادی دارن، حرارت زیادی دارن و یا برق زیادی رو مصرف میکنن، اهالی و شهروندان ما میتونن متوجه بشن و اعلام کنن. ما سامانه پیامکی 3051-21 رو برای این موضوع اختصاص دادیم و
3051-21. بله،
و شهروندان به ما خیلی در این زمینه کمک کردن و منجر به کشف خیلی خوبی از این محل شده و پاداشی رو هم ما در به ازای هر ماینر 1,000,000 تومان پرداخت کردیم. به عبارت ساده‌تر از ابتدای سال تا الان بیش از 6,000,000,000 تومان پاداش به عوامل شناسایی پرداخت شده و این مبلغ پاداش هم از 1,000,000 تومان تا 200,000,000 تومان قابل پرداخت هست که به حال عوامل شناسایی عزیزان شهروندان متعهد اگر به ما پیام بدن و ما ماینر غیر مجاز رو کشف بکنیم، علاوه بر اینکه به حال برق اون منطقه پایدارتر میشه، به حال ما پاداش هم برای این موضوع در نظر گرفتیم. از طرفی یک مشکل دیگه که وجود داره برای ماینرها بحث بروز حریق و آتش سوزی هست. به حال مصرف بالای برق و ایجاد حرارت زیاد و استفاده نادرست از ماینر باعث میشه که آتش سوزی در اون محل اتفاق بیفته، که اما اینکه تا الان بیش از 10 مورد آتش سوزی رو ما داشتیم که متاسفانه مال و اموال مردم دچار حریق شده و خسارات سنگینی به هموطنان وارد شده. بنابراین کمک شهروندان ما میتونه جلوگیری از این خسارات رو هم داشته باشه.
بله، پس با توجه به نکته‌ای که میفرمایید در مناطق شهری ما نمیتونیم شاهد حضور این مراکز باشیم، مجموعه ها باشیم که کار استخراج رمز ارز دارن انجام میدن.
بله، به نکته خوب اشاره کردید. در مناطق شهری و روستایی هر کجا، مناطق مسکونی، تجاری، اداری، عمومی، هر کجا ماینر مشاهده شد اون ماینر غیر مجازه. فقط ماینری مجاز هست که در نواحی صنعتی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی حضور داشته باشه. هر کجای دیگه ماینر باشه غیر مجازه و شهروندان ما حتما میتونن این موضوع رو به ما اطلاع بدن که ما سریعاً با این موضوع و با این پدیده برخورد کنیم.
بسیار بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. یه سوال دیگه هم باز بپرسم مانو پای حسن ختام این گفتگو، اگر کسی امکان این رو داشته باشه که یک مزرعه خورشیدی، یک مزرعه، میگم مزرعه خورشیدی، یک نیروگاه خورشیدی ایجاد بکنه، یک حالا از این مجموعه که با استفاده از پنل خواب و استفاده از این صفحات خورشیدی اقدام میکنن برای تهیه برق، اگر خودش تولید کننده برق باشه این امکان رو داره که در کنارش از این حالا مزیت استفاده بکنه و تولید رمزارز بکنه؟ آیا این اجازه رو بهش میدید؟
برای تامین برق مراکز استخراج رمزارز چند روش تعیین شده. یکی از روش‌ها استفاده از انرژی تجدیدپذیره که حالا میتونه خورشید باشه، باد باشه و یا روش‌های دیگه. این امکان وجود داره. باید اون نیروگاه خورشیدی که احداث می‌کنه فقط خاص رمزارز باشه و 5 برابر ظرفیت مورد نیازشون رو باید مزرعه خورشیدی یا به حال نیروگاه خورشیدی احداث بکنن تا بتونن به میزان تقاضاشون استفاده بکنن. مثلا اگر 10 کیلووات میخواهند ماینر نصب بکنن باید 50 کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب کنن.
بله.
و با این کار و با احداث نیروگاه خورشیدی و اتصالشون به شبکه میتونن از انرژی خورشیدی برای اولا میشه گفت استخراج رمزارز استفاده بکنن و مانعی نیستش برای این و محدودیتی هم نداره.
یعنی در اصل این به این شرط شما مجوز رو میدید که کمکی هم به شبکه بشه برای بحث انرژی و برطرف شدن ناترازی.
بله، 5 برابر ظرفیتش نیروگاه نصب کنه به شبکه ما متصل میشه و برق 24 ساعته رو از شبکه ما میگیره. بنابراین هم به ما کمک میکنه هم به خودش و برقش هم قطع نخواهد شد. اما اینکه خیلی از عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن در ایام تابستان شاید فعالیت ماینری خودشون رو قطع کنن و برق رو به شبکه بفروشن، شاید درآمدش بیشتر باشه و این کارا هم انجام میدن.
یعنی در صورتی که خود این فردی که داره کار انجام میده تولید کننده برق باشه ترجیح میده توی این ایام برق رو بفروشه به خود شبکه.
بله.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید، براتون آرزوی موفقیت دارم. یک بار دیگه قبل از خدافظی اگر که آقای مهندس سفیدمو این شماره رو، شماره سامانه پیامکتون رو اعلام بفرمایید من ممنون میشم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما. ما سامانه 3521 رو یا 3521 حالا به هر دو طرف به تو طرف گفتم چه در خدمت همه شهروندان هستیم که ان شاءالله بتونن گزارشات خودشون اعلام بکنن و ما هم
این
پریدهشون به کمک پلیس و
دستگاه
قضا
برخورد کنیم. انشالله. سپاسگزارم از شما و باتون خدافظی میکنم.
ممنون، خدافظی.
دوستان عزیز، شنونده صحبت کردم با آقای مهندس هادی سفیدمو، مجری طرح رمز ارز شرکت توانیر، و امیدوارم که عزیزانی که دارن زحمت میکشن الان تلاش میکنن رمز ارز تولید میکنن یه مقدار رعایت بکنن. الان حداقل تا پایان مهر خیلی نمونده، این یکی 2 ماه رو حداقل دست نگه دارن، یه مقدار عنایت بکنن، بر ما ببخشن این سود این 2 ماه رو، حالا هر چقدر که هست بر همیهنان عزیزشون، و اجازه بدن که این 2 ماه مشکل ناترازی کمتر باشه. من خواهش میکنم عنایت بکنید، اتفاق نمیفته. بعد این 2 ماه 2 مرتبه تلاش بیوقفه خودتون رو شروع بکنید، دائم ببینید.
سوی این